قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل هشتم. چند روز بعد که وحشت کشتارها کاهش یافت، چند تایی از حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردند که به یاد دارند که ماده ششم فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند. و با آنکه کسی قصد طرح کردن قضیه را در حضور خوک ها و سگ ها نداشت، ولی همه احساس می کردند کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند. او فرمان را برایش خواند و آن چنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند. به جهتی از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدند خلاف فرمان کاری صورت نگرفته است، چرا که کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با اسنوبال هم عهد بوده اند کاملا با علت است. آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردند. تجدید بنای آسیاب بادی، به خصوص با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در رأس موعد، به اضافه کارهای عادی مزرعه، عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانات می رسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعات بیشتری کار کرده اند و هم بهتر تغذیه نشده اند. صبح های یک شنبه اسکویلر از روی قطعه کاغذ درازی که با یکی از پاهای جلویش نگاه می داشت برای آنان می خواند که تولید مواد مختلف غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نمی دیدند که گفته های او را باور نکنند. به خصوص آنها دیگر به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به خاطر نداشتند. ولی بعضی روزها دلشان می خواست ارقام کمتری به خورد آنها می دادند و غذای بیشتر. در این ایام همه دستورات به وسیله اسکویلر و یا خوک دیگری اعلام می شد. ناپلئون حتی هر دو هفته یک بار هم در مجالس دیده نمی شد. وقتی ظاهر می شد، نه فقط سگ‌ها در کنارش بودند، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم که به منزله شیپورچی بود، پیشاپیش او حرکت می کرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقولی قوقو می کرد. می گفتند ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می کند و غذایش را تنها و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق نهارخوری بوده است می خورد و دو سگ برای خدمتگزاری در حضورش هستند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپلئون برده می شد و خوک‌ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن بشر، حامی گوسفندها، ناجی پرنده ها و امثال آن برایش بسازند. اسکویلر در نطقهایش اشک می ریخت و از درایت ناپلئون و از خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات، به خصوص به حیوانات محروم سایر مزارع، سخن می راند. عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیشامد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می شد که مرغی به مرغ دیگر می گوید: تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون، من ظرف 6 روز 5 تخم کرده ام. و یا دو گاوی که از استخر آب می نوشیدند می گفتند به مناسبت رهبری خردمندانه رفیق ناپلئون آب گوارا شده است. احساسهای عمومی قلعه در شعری که مینیماس سروده بود و عنوانش را رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود. رفیق ناپلئون، گر ما قنوده ایم به استبل روی کاه، گر سیر گشت اشکم ما روز و شب دوگاه، از دولت وجود تو گشته است این چنین، باور نداره در کسی، گو آی و گو ببین. اعطا کننده کیست به ما این همه نعم؟ بزدوده خاطر همگی را ز هم و غم. رفیق ناپلئون، گر خوک طوله ای به من اعطا کند خدا، زان بیشتر که فتد راه روی پا، زان بیشتر که کشد قد به یک وجب، باشد ورا ثنای تو همواره ورد لب. گوید به یاد ندارم جز این خدا، تا جان خیشتن بنمایم رهت فدا. رفیق ناپلئون. ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود. در خلال این مدت ناپلئون با وسادت ویمپر در مقام معامله پیچیده‌ای با فردریک و پیلکینگتون برآمده بود. الوار هنوز فروش نرفته بود. فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه‌ای پیشنهاد نمی‌داد. هنوز شایع بود که فردریک و افرادش در مقام توطئه برای حمله به قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است می باشند. مسلم گشته بود که اسنوبال هنوز در پینچفیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیوانات از اینکه سه مرغ اعتراف کردند که به تحریک اسنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشته اند متوحش شدند. مرغ‌ها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاط‌های لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شب‌ها چهار سگ در چهار گوشه تخت خوابش پاس می‌دادند و خوک جوانی به نام پینک آی غذای او را قبلاً می‌چشید مبادا که مسموم باشد. در همان اوان خبری منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقای پیلکینگتون داده است و معامله پایاپای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکسوود به عمل خواهد آمد. هرچند رابطه ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریباً دوستانه بود. حیوانات به پیلکینگتون چون آدم بود اعتماد نداشتند ولی به مراتب او را به فردریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح می دادند. وقتی فصل تابستان سپری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود، شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک 20 مرد مسلح دارد و دم قاضی و شهربانی را هم دیده است تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به چنگ آورد، مؤاخذه‌ای در کار نباشد. داستان‌های دلخراشی از ظلم فردریک نسبت به حیواناتش از پینچفیلد درس کرده بود. می‌گفتند اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زده است. گاوهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور انداخته است و برای سرگرمی خروس‌ها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ وامی دارد. حیوانات از اینکه با رفقایشان بدین سان معامله می شود خونشان به جوش آمد و با غریو و فریاد می خواستند به پینچفیلد حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند. اما اسکویلر آنان را نصیحت می کرد که از اقدام به هر گونه عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند. با وجود این احساسات ضد فریدریکی اوج می گرفت. صبح یکی از یک شنبه ها ناپلئون در انبار حضور یافت و اظهار داشت که وی هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار را به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او را دون شأن خیش می داند. کبوترها که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدند، از قدم گذاشتن به فاکسوود منع شدند و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت را مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از دسیسه های اسنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شد و معلوم شد اسنوبال شبانه تخم علف را با بذر غله مخلوط کرده است. قازنری که اطلاعاتی از توطئه داشت به گناهش نزد اسکویلر اعتراف کرد و با قارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور می کردند اسنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت داشته است، در این زمان فهمیدند که این موضوع تنها افسانه ساخته و پرداخته خود اسنوبال بوده و به او نه فقط نشانی اعطا نشده، بلکه به علت نشان دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر مات و مبهوت شدند، ولی اسکویلر باز توانست آنان را متقاعد سازد که حافظهشان درست یاری نمی کند. با کوشش و رنج فراوان در پاییز که موسم خرمن برداری هم بود، ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشینالات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد. ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت اسنوبال، کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خیش که به چشمشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود، راه می رفتند. علاوه بر زیبایی، ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی بجز مواد منفجره آن را نمی خواباند. وقتی حیوانات فکر می کردند که چطور و تحت چه شرایطی کار کردند و بر چه ناملایماتی فائق آمده اند و وقتی به زمانی که پره‌های آسیاب به کار افتاد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می کردند، خستگی از تنشان خارج می شد و گرداگرد آسیاب جست و خیز می کردند و غریو شادی می کشیدند. ناپلئون با همراهی سگ‌ها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات به شخص تبریک گفت و اعلام داشت که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه فوق‌العاده به طویله احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها را به فردریک فروخته و واگن او برای حمل می رسد، جملگی از تعجب بر جا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر می کرد، در خفا مشغول زد و بنده با فردریک بود. با فاکسوود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر دهند و ناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و چه بسا تمام شایعه ها از ناحیه اسنوبال و عمالش ریشه گرفته باشد. همچنین معلوم شد که اسنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته است، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در فاکسوود زندگی می کند و در حقیقت سالهاست جیره‌خوار پیلکینگتون است. خوک ها از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون فردریک را وادار کرده بود 12 لیر قیمت الوار را بالا ببرد، خیلی کیف کردند. اسکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است. فردریک می‌خواسته قیمت الوار را با قطع کاغذی که به آن چک می‌گویند بپردازد، اما ناپلئون هوشیار قبول نکرده و گفته است که باید تمام مبلغ با اسکناس‌های 5 لیره‌ای و آن هم قبل از حمل جنس پرداخت شود و فردریک وجه را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشینالات آسیاب بادی است. در خلال این احوال، الوارها را با سرعت تمام حمل می کردند. پس از آن که همه را بردند، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس‌های فردریک را ببینند. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که هر دو نشانش را زینت پیکر ساخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو آرامیده بود. در کنارش پولها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس ها جلو برد و کاغذهای نازک سفید را به خشخش انداخت. سه روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید. دوچرخه را در حیاط انداخت و مستقیماً به ساختمان رفت. پس از یک لحظه صدای غرش خشم‌آلودی از عمارت ناپلئون بلند شد. اسکناس‌ها جعلی بود و فردریک الوار را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانات را احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فردریک را صادر نمود. گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات را آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت، چه بسا فردریک و افرادش در هر دقیقه حمله ای را که مدتها انتظارش می رفت آغاز کنند. در تمام راه های قلعه قراول گمارده شد و به علاوه 4 کبوتر با پیام‌های مسالمت‌آمیز و به امید تجدید رابطه حسنه با پیلکینگتون به فاکسوود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبان‌ها با شتاب رسیدند و گزارش دادند که فردریک با یاوران و افرادش از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات با رشادت تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسانی جنگ گاودانی نصیبشان نمی شد. آدم ها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله 50 متری رسیدند شلیک کردند. حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله ها را نیاوردند و با وجود کوشش های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند. عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب خارج بودند. همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی دانست. دمش منقبض شده بود و بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم می زد. چشمها به فاکسوود دوخته شده بود. اگر پیلکینگتون و افرادش به یاری می آمدند، هنوز امکان پیروزی بود. اما همان وقت 4 کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تکه کاغذی بود. رویش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. زمزمه ای حاکی از ترس بلند شد، چرا که 2 از آدمها اهرم و پتک دست گرفته بودند و می‌خواستند آسیاب بادی را خراب کنند. ناپلئون فریاد کشید: رفقا شجاع باشید، چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیاب زخیمتر از آن است که با اهرم و پتک حتی ظرف یک هفته هم خراب شود. اما بنجامین حرکات آدم‌ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و می‌دید که آن دو نفر مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیاب هستند. پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر می‌بارید تکان می‌داد. گفت: همین حدس را می‌زدم. نمی‌بینید دارند چه کار می‌کنند؟ یک لحظه دیگر چاله پر از مواد منفجره است. حیوانات هراسان منتظر بودند. دیگر امکان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدند که آدم‌ها از هر سو می‌دوند و به دنبال آن غرش کرکننده‌ای برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات بجز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه‌ای را که آسیاب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیاب وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل از بین رفت و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بی آنکه منتظر دستور شوند دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند. به گلوله های آتشباری که بر سرشان می بارید توجهی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدم ها شلیک می کردند و وقتی حیوانات نزدیک می آمدند با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله می کردند. یک گاو و سه گوسفند و دو غاز کشته شدند. بقیه هم مجروح بودند. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات را اداره می کرد، نوک دمش با ساچمه بریده شد. آدم ها هم از آسیاب بی نصیب نماندند. سر سه نفرشان از ضربه سم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی دیگر را جسی و بلوبل جر دادند. و وقتی نه سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین ها کمین کرده بودند پارس کنان اطراف آدمیان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره اند. فردریک با فریاد به افرادش دستور داد تا امکان باقی است از معرکه خارج شوند و لحظه بعد